بسم الله الرحمن الرحيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بعد از فتح مکه گروهی از یهودی ها و مسیحی های حجاز در اثر ارتباط به این دو ابرقدرت به امپراتوری روم به ایران علیه نظام اسلامی توطئه ای داشتند و اون لجاج و عناد رو به وسیله وابستگی به این دو امپراتوری اعمال می کردن. در چنین فضایی این آیه نازل شد، همانطوری که با مشرکین در نبردی با این اهل کتابی که نه اون اعتقادات اولیهشون در باره مبدأ به جا مونده است و نه در باره معاد اعتقاد صحیحی دارن و نه به تورات انجیل اصیل مؤمنن، فقط به تورات و انجیل محرف عقیده مندن و نه به اسلام گرایش پیدا میکنن. این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، این یک تقبیح زمینی را به همراه دارد، زیرا در سوره مبارکه اعراف آیه 157 فرمود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم در تورات و انجیل به این اوصاف معرفی شد که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. این گروه که لا یدینون دین الحق، این گروه که لا یحرمون ما حرم الله، یعنی لا یحرمون الخبائث، یک تشنیع و تربیه زمینی را به همراه دارد، برای اینکه خداوند خبائث را محرم کرده است و اینها اون چرا که خدا و پیغمبر تحریم کردند حرام نمی کنند، یعنی خبائث را حرام نمی کنند، یک تشنیع زمینی را به همراه دارد. بعد فرمود اینها باید جزیه را عن یدن بدن، یعنی حکم جزیه از یک قدرت قاهری که حاکم بر این هاست صادر می شود، اینم اطاعت بکنند. این عنوان انیدین که در فارسی که در عربی نشانه قدرت است، به تعبیر بعضی از مفسرین من از دست فروکس خراب کردن، یعنی از قدرت خراب کردن. اگر کسی بگوید من با دست خودم این مطلب را میپذیرم، یعنی روی ذلت خودم تحت سلطنت شما قرار بگیرم. این بیان نورانی سیر شهر سلام الله علیه که در لا اوتیکم به یدی تا از ذلیل، یعنی من دست ذلت به شما نمیدهم. و این گروه یعنی اهل کتاب حجاز که در اثر وابستگی به امپراتوری ایران به روم گردن کشی می کردن، هم در این سوره مبارک توبه محکوم به سقارن، هم مانند سایر کفار محکوم به سقار الهی هست. اون سقار الهی سقار کلامی و سقاری که در سوره توبه مطرح هست سقار حقوقی فقهی است. در آیه 124 سوره مبارکه انعام فرمود به این که به ازا جا اتون آیتون قالو لن نؤمن حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله الله اعلم حیف یجعل رسالته سیصیب الذین اجرمو قرار عند الله. اون اگر به لحاظ قیامت باشد دیگه مسئله کلامی سقار عند الله و عذاب شدید به ما کان یمکرون. سقاری که در سوره مبارکه انعام است مسئله کلامی خواهد بود و هم ساغرونی که در سوره مبارکه توبه مطرح است سقار حقوقی و فقهی حتی یعطل جزیت عن یدن و هم ساغرون. در باره جزیه برخی ها گفتن این بر وزن فعل است و کلمه عربی است و حالا یا از جزاست یا از اکتفاست به ماننده ها. برای ها خواستن بگویند به این که این جزیه عربی نیست، این معرب جزیه است، حالا یا جزیه یا جزیه. اون لغت شناسان قرآنی که ماره قرن ششم و هفتم و اینها هستن از قدما، اونها وقتی جزیه را معنا میکنن میگن جزیه جزیه. مثلا ترجمان قرآن محمد ابن نحس بخاری این وقتی جزیه را معنا میکنن به همون جزیه معنا میکنن. خلاصه این ترجمه قرآن هم که بعدها شد اونم همینطور جزیه را جزیه معنا میکنند و جزیه در فارسی یعنی خراج، مالیات، خراج، خراجی که اهل کتاب باید بپردازند از او به عنوان جزیه یاد میکنند. اونا که این رو معرب نمیدونند همون بحثایی که قبلا گذشت در باره این کلمه اعمال میکنن که آیا از جزاست یا اجتزاست، یعنی کیفر کفرشون هست یا چون در پناه دولت اسلامن هزینه ای دارد در قبال این هزینه به همه این خراج اکتفا میشود. این دو وجهی بود که قبلا در باره جزیه گفته شد. الان این وجه سوم را برخی از اهل تفسیر به استناد تعبیراتی که لغت شناسان قرن ششم و هفتم بیان کردند که جزیه را جزیه معنا می‌کردند و جزیه فارسی است یعنی خراج معنا می‌کردند، قرن این را معرب اون لفظ می‌دونستند و دیگه به معنای این که پناهندگی شما هزینه دارد به همین مقدار اکتفا می‌شود به اون معنا دیگه نخواهد بود. این خراجی که دیگران با تو پردازن شما باید بپردازید. نه اون مسئله روانی، این مسئله حقوقی و مالی. اینا که گردن کشی میکردن و وابسته شدن به این دو امپراتوری و با اینکه قدرتی هم نداشتن در اثر ارتباط با بیگانگان یه قدرتی پیدا کردن، اینا باید احساس مذلت بکنن چون که خود دو تا امپراتوری هم احساس مذلت کرده. اما اون مسئله مالی جدا است که تا یعطی الجزیه عن ید و هم ساغرون. خب مطلب بعدی آرد که از این بعد دیگر به جای ضمیر اسم ظاهر آورده شد. اگر گفته می شد و قالو کافی بود چون ضمیر یعطو به اهل کتاب برمی گرده، ضمیر هم به اهل کتاب برمی گرده، ضمیری که در ساغرون مستور است به اهل کتاب برمی گرده. چون که ضمائر قبلی به الذین لا یؤمنون برمی گشت منظور اهل کتاب بود. اگر می فهمد و قالو یعنی اهل کتاب، منتها برای اینکه فرق بشه بین یهودی ها و مسیحی ها که یهودی چی گفتن مسیحی ها چی گفتن، اینجا اسم ظاهر آورد. فرمود وقالت یهود عزیر ابن الله وقالت نصارى المسیح ابن الله. این بنوبت گاهی بنوبت تشریفی و اظهار کرامت فخر است که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت و با خرابات تشریفی اون کفر را به همراه ندارد. آیه 18 سوره مبارکه مائده بود و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباء او. این به دو قرینه، یکی که همه مسیحا و همه یهودیا اینا خودشون رو ابناء الله میدونستن، معلوم میشود که اون بنابرای تقسیمی نیست. قرینه دوم کلمه احبا از کنار ابناء آمده. این دو تا قرینه نشون میداد که بنابرای گاهی تشریفی است. الان هم مسیحا لقبی که بر آلماشون میدن بگن پدر، خب پدر چنین گفت، پدر چنین گفت، اون بنابرای تشریفی دلیل میخواهد، وگرنه از در کلامی کفر نیست چون مستلزم جسمیت نیست. میخواهند بگویند ما این ارتباط قربانی با ذات اقدس اله داریم، اونگاه قرآن کریم این دعوای اونها رو رد کرده، فرمود به این که قول فرمه یعاده بکن بدنو بکن بر انتون بشر من من خلق یغفر لمن یشاء و یعاده من یشاء و لله السماوات والارض و بینه و الیه المصیر. یعنی آیه 18 سوره مبارکه مائده حرف یهودی و مسیحی رو از جد رد کرد که شما یه شرافت مزیدی ندارید، مثل آدم های عادی هستید. ولی بنابرایی که در آیه محل بحث در سرمبار که توبه آمده است، بنابرایی تقسیمی است که بر همون معیار عیسی سلام الله علیه را ابن الله می دونستن و کم کم در اثر همین تجسم و حلول و اتحاد گفتن که عیسی خودش خداست. آیه 17 سوره مبارکه مائده بود قد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. چرا؟ برای اینکه این ابن الله است، در این حال که ابن مریم است ابن الله است و بنوبت هم بنوبت تقسیمی، لذا چون حلول کرده خدا معاذ الله در او، این هم ابن الله شد هم خودش الله است. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يخلق المسيح ابن مريم وامه وان اراد جميعا ولله ملك السماوات والارض وبيده ويخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. پس این گونه از بنوبت ها که بنوبت تقسیمی مستلزم کفر است، چه در سوره مبارکه مائده چه در سوره توبه که محل بحث است، ابطال شده است. مطلب بعدی آن است که این یهودی هایی که گفتن عزیر ابن الله است، اگر قدمای اونها باشند و مسیحا بعدن پدید آمدن و گفتن عیسی ابن الله است، می شود گفت این که قول مسیحا شبیه قول یهودی هاست در این که میگن ابن الله، و قول این دو گروه شبیه قول مشرکین است نظیر بودایی ها و برهمنی ها که اونا هم چنین حرف داشتن که قبلا نشد. ولی اگر منظور از این یهودی ها یهودی های متأخر و معاصر عقل بعثت باشد، اینها بعد از مسیحیت مبتلا به قول بنوبت شدند. یهودی ها در باره وجود مبارک موسی همچرفی ندارن که موسی ابن الله است، و ای در باره عزیر که تورات را برای اینها زنده کرده است و بعد که تورات از یادها رفت، عزیر همه تورات را از زهر قبل برای اینا خونده و انشاء کرده و حفظ کرده، از این جهت کرامت زائدی برای عزیر قائل شدن و گفتن عزیر ابن الله. این یهودی های متأخر و همزمان با عصر بعثت یا مقداری مقدم بر عصر بعثت، اینا برای اینکه از قافله بنوبت عقب نمانند، دیدن که مسیحی ها میگوین عیسی ابن الله است، اینا یک کسی رو ندارن که بگن ابن الله است، اینا هم که در تقلید از دیگران کوتاه نمی آمدن، اینا همون هایی بودن که با اینکه معجزات فراوان را از وجود مبارک هست موسی دیدن، با اینکه این رود نیل را به صورت معجزه دیدن، با اینکه دیدن آبهای رفته رفته و آبهای نیامده نیامده، فضر بعثا کرد بحر فضر به هم طریقا فر بحره یبسا، و این دریای بین عظمت که روان بود آبهای رفته رفته و آبهای نیامده نیامده و یه جاده خاکی وسط پیدا شد بین عبور کرده، همه اینها رو دیدن و دیدن این برای اونها به برکت موسی علیه السلام معجزه بود. اینا که از دریا گذشتن فرعونی ها که رسیدن قشیه هم میردیم ما قشیه هم این آبایی که بنا بود بسیاری صدی در آمده حال ریخته، همه اینها دیدن. وقتی از دریا عبور کردن دیدن یه عده بت محسوس دارن و میپرستن و موسی کریم از کردن اجعل لنا اله کما لهم آلهه. چنین گروه تقلید کننده ای وقتی ببینن مسیحا میگوین عیسی ابن الله هست، اینم به فکرم که یه شخصیتی در بین خودشون پیدا کنن که بگن اینم ابن الله هست. اگر این تحلیل درست باشد که در باره عزیر هم چرفی زدن، معلوم می شود این قول در بین یهودی ها و قدما یهود سابقه نداشت، این مال یهودی هاییست که بعد از مسیحیین مبتلا به این حرف شدن. وقتی دیدن در بین مسیحی ها قول به بنوت هست، این هم گفتن ما هم چرا یه شخصیتی نداشته باشیم که در بین ما این ابن الله باشد، لذا مسئله عزیر ابن الله بعدن پدید آمد. البته در حد احتمال قابل ارائه است، نه در حد جزم، و با ظاهر قرآن هم مرافات ندارد، چون قرآن نمی فهمد که قدما یهود می گفتن عزیر ابن الله است. این یهودی ها که در عصر بعثت بودن مبتلا به چنین طور تجسیمی بودن، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. این کفرو حرف یهودی هاییست که یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، یعنی قول مسیحا، قولی که قبلا گفته شد. تا حال دو تا احتمال بود، یک احتمال این که مسیحا بعد از یهودی ها مبتلا شدن به این بنوبت، اول قدمای یهود گفتن عزیر ابن الله هست، بعدن مسیحا گفتن مسیح ابن الله هست، لذا قول مسیحا شبیه قول یهودی ها که اون هم کافر. احتمال دیگر این بود که منافات ندارد که مسیحی ها به دنبال یهودی ها مبتلا شده باشند به قول به بنوبت، ولی ریشه همین حرف ها حرف های بودایی ها و برهمنی هاست که اونها قائل به بنوبت بودن، لذا در بین اهل کتاب اول یهود مبتلا شد بعد مسیحی مبتلا شد، که اینها یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. بعد این قسمت مهم را که قول است در بر بگیرد، این سبق اگر مال قول نباشد چه نقشی دارد در اینجا؟ بله آخه چه نقشی دارد که این شبیه به اونهاست؟ بالاخره قول اونها باید مقدم باشه، برای اینکه اگر یه همچه قولی همزمان بود یا متأخر بود نمیشود گفت که این پا شبیه قول اونهاست. یا وقتی میگیم اینها شبیه اونها هستن، یا وقتی میگیم شبیه قول اونهاست، خب باید اون قول مقدم باشه، مشبه به قول است. لذا ما ناچاریم این یزاه اونه را یه چیزی تقدیر بگیریم، یعنی قولهم یزاهی قول الذین کفروا، مشبه به قول است نه الذین کفروا، بالاخره قبل باشد، یه تقدمی باید داشته باشد، وگرنه قول مسیحی ها به قول یهودی ها هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست، هر دو در کفر شبیه همند.
چه مسیحا بگوین عیسی بالاتر از عزیر است، اما ابن الله بودن عیسی که اقوای از ابن الله بودن عزیر نیست. کجاش اقوا؟ قرض آن است که این من قبل باید نقش داشته باشد، مطلب اول. مطلب دوم آن است که اون مشبه و به باید قبل باشد. این دو، پس این من قبل مال مشبه و به است، مشبه و به هم قول است. بالاخره اگر نباشد، اگر متأخر باشد که دیگه نمیشه قبل که اقوا باشه. اقوا در اصل اینکه اینا پیشگامن برای بعدی دیگه، باعث پیدایش قول بعدیه. اینجا که اقوا نیست، خب یکی میگه عیسی ابن الله هست، یکی میگه عزیر ابن الله هست، کدوم اقوا هست؟ بالاخره یکی باید مقدم باشه. نه، غرض آنه که در اینجا یکی باید قبل باشه که تا بتونه مشبه و به باشه. اونی که قبل است میتواند مشبه و به باشه. نه ابن الله اقواست، نه عیسی ابن الله باشه اقواست، نه عزیر ابن الله باشه اقواست. مسیح اقوای از عزیر است، اما مسیح ابن الله بودن، عزیر ابن الله بودن، هر دو قول باطلی، هیچ کدوم اقوای از دیگری نیست. پس مشبه به یه تقدمی باید داشته باشه، اون سبق زمانیه، اون توارد ذهنی. اینجا نمیشه گفت که این شبیه اونه، نه جز سرقات شعریه است، نه شد مزاحات است. نمیشه گفت این شبیه او گفته، نمیشه گفت این از او گرفته. این جز توارد ذهنی. دو مطلب است به ذهن دو حکیم، دو شاعر، دو فقیه آمده، هیچ کدام شبیه دیگری نیست در تشبیه. اما این که قرآن دارد این شبیه اونه، نظیر تشابهت غروب هم، میخواد بگرد به این که این یه سلسله کفر، بعضها دون بعض، بعضها فوق بعض ممتدن، یه ارتباطی با هم دارد. و چون سخن از قوله، لذا باید یه تنبهی در باره یزاق اونه ارائه شد. و این است که زالچه قول هم به افخاه هم یزاهی قولهم قول الذینه، نه در یه طرف قائل رو بگیم، در طرف دیگر قول را بگوییم اینها شبیه قول اونها هستند. یعنی این چهار مطلب دو به دو شبیه و مزاهی دیگری است. خود اینها قائلان شبیه قائلان گذشته، قول اینها شبیه قول گذشته است. این چهار امر دو به دو مزاحی یکدیگرند. قول یهودی و قول مسیحی شبیه همند، خود مسیحی ها و یهودی ها شبیه همند. این در صورتی که این تشابه در اون مرزی باشه، به اصطلاح در محدوده اهل کتاب باشه. اما طبق بحث های قبلی که اینها مبتلا شدند به هم اون تفکر شرکالود برهمنی ها و بودایی ها، قول اهل کتاب اهم از یهود و مسیحی شبیه قول بودایی و برهمنی، خود اهل کتاب شبیه بودایی ها و برهمنی ها هستند. قائلان شبیه همند، قولها شبیه هم است، چه درون مرزی که برون مرزی. یعنی چه بگوییم یهودی شبیه مسیحی، مسیحی شبیه یهودی، در این مزاحات چهار امر داریم، دو به دو باید مزاحی هم باشن. یعنی قولها مزاحی هم هست، قائلها هم مزاحی هم هست. این که قائلها مزاحی هم هست با اون کریمه تشابه از قلوب هم سور انبارکه بغره همه هنگ شود. چه بگوییم یهودی شبیه مسیحی است او بالعرض، چه بگوییم قول اینها شبیه قول اونهاست. قرض آن است که نمی شود در یه طرف قائل را ذکر، در طرف دیگر قول را، که ما بگوییم این گویندگان شبیه قول مقابل را دارن، یزاهعون قول الذینه. این یه ناهماهنگی، یا باید از این طرف بگوییم قولهم یزاهی قول الذینه کفرو، یا از اون طرف بگوییم که این قائلان یزاهعون اون الذین قالوا کذا. خب یزاهعون قول الذین کفروا من قبل، اونگاه ذات اقدس اله چه در باره سابق، چه در باره لاحق، چه در باره اهل کتاب، چه در باره مشرکینی که احیانا تفکر شرک‌آلود اونها به اهل کتاب سرایت کرده است، می فرماید قاتلهم الله عنا یؤفکون. این نفرین الهی که وقتی خدا با کسی مقاتله می کند در حقیقت پیروز خواهد بود، و اون چه نصیب دیگران می شود هم اون قتل است، نه قتال. این کریمه که فرمود یعفکون یعنی یسرفون، کجا میرن؟ اینا مکروه شدن، از راه اصلی بیراه رفتن، منصرف شدن. بله، اون نظیر حرفی که در باره ولید آمده که اونجا هم در حقیقت نفرید است. نفرید ذات اقدس اله هم همون غضب الهی است که صفت فعل بود. خب مثل تبت یدا ابی لهب، این فعل خداست در حقیقت. اون کریمی که فرمود اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله بعد تمود من الذین اوتوا الکتاب، این نظیر مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، که اینها اوتوا الکتاب هستند ولی لا یحرمون ما حرم الله و رسوله. اینا حملوا التوراة یعنی تورات با اینها نازل شده است، اما ثم لم يحملوها، کلفوا بالتوراة اما لم يحملوها. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، این تورات به اینها نازل شده است، اینا مکلف شدن به تورات عمل بکنن ولی عمل نکردن. اینجا هم اوتو الکتاب هست و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چرا که در تورات آمده خدا تحریم کرده اینا تحریم نمی کنن. ذالک قولهم به افواههم یزاهعون قول الذین کفروا من قبل. اون که این قبل به اهل کتاب برگرده، یهودی و مسیحی که در اون مرزی چه به برحمنی ها و بودایی ها برگرده، همه این حرف ها قول به دهن است، از جان و فطرت مایه ای نگرفته، جان مایه ای ندارد، برهان را همراهی نمی کند. چه کفروا من قبل اهل کتاب باشند چه مشکیر، این سخن سخنی از دهن برخواست، از قلب بر نمیخیزد، قلب با فطرت الهی همراه است. حالا همین گروه گرفتار پرستش فتاوای باطل احبار و رهبان که ان شاء الله در نوبت بعد مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.